دهه 40 ایران و رشد اقتصادیش، تأسیس کارگاه‌ها و کارخانه‌های جدید، دوئل اقتصادی و رقابت بین کارخانه‌های مشابه، ترویج فرهنگ آمریکایی و رشد تلویزیون و شروع تبلیغات و رقابت‌های تبلیغاتی. به اپیزود آگهی‌های موزیکال آزمایش خوش آمدید. رشد صنعت و اقتصاد در دهه 40 ایران یک پدیده قابل تأمل است. دهه‌ای که وزارتخانه جدید از تلفیق وزارت بازرگانی و صنایع متولد شد و به پیشنهاد علی نقی عالی خانی 34 ساله که به تازگی در مقطع دکترای رشته اقتصاد از فرانسه فارغ التحصیل شده بود، وزارت اقتصاد نام گرفت و خود به عنوان وزیر این وزارتخانه منصوب شد.
عالی خانی و چهار معاونش که به گفته رضا نیازمند معاون صنعتی اون عهد کرده بودند به دور از حواشی و بله چشمگویی هرگز به بیراهه نرند و تحت فشارهای سیاسی قرار نگیرند، دهه‌ای رو در اقتصاد ایران رقم زدند که تا به امروز کمترین میزان تورم رو تجربه کرده. حاصل این نوع تفکر کارخانه های صنعتی چون ایران ناسیونال، اونیورسال، پارس خودرو، ایران کاوه، سایپا، پلاسکو و نمونه های متعدد دیگری چون ارج و آزمایش بود.
اینجا قسمت سواری سازی کارخانه‌دار عظیم ایران ناسیونال است. بخاری گازی اونیورسال با سرویس مجهز اونیورسال
49 مجهزتر و با شکوه تر به ملت ایران تقدیم می شود.
محسن آزمایش و کارخانه‌اش از دل این دوران متولد شدند. اما محسن آزمایش که بود؟
علی اکبر شریفی.
محسن آزمایش از اول فامیلش اشتهاری بود، چون اصالتا بچه اشتهاری کرج هستن. بعد پدرش هم روحانی بود و یک خانواده پرجمعیتی بودن، یعنی تعداد بچه‌هاشون زیاد بود، نتونستن همه رو بفرستن برای تحصیل. محسن بچه چندم بود که رفت فقط 4 کلاس درس خوند. با اینکه 4 پدری بیشتر نداشت، ولی همیشه فکر اقتصادی داشت و فکر بزرگی که من حتما میخوام خانواده‌ام رو خیلی سرشناس بکنم در کل کشور، یعنی خانواده اشتغالی بزرگ بشن. از نهایتا ایشون اتونیم که درست بخونه، همون 11 سالگی رفت توی کارگاه آهنگری شروع به کار کرد. بعد به طرف هم گفت باید به من حقوق بدی. طرف گفت من نمیتونم به تو حقوق، اول باید کارتو ببینم، یه دور آزمایشی کار کنی بعد هم به تو حقوق بدی. یه ماه آزمایشی کار کرد و بعد از یه ماه گفت که من باشه یه ماه یه تومن بهت میدم، یه تومن 10 ریالی اون زمان. بعد بهش داد و اونم همون با همون پول، هم پول جیبی بود، هم پول پولی بود که به مادرش کمک میکرد برای خرج خونه اینا.
محسن اشتهاردی که متولد 1304 بود، در سال 1318 یعنی 14 سالگی در کارش مستقل میشه و بر اساس مهارت‌های آهنگری که آموخته بود، یک کارگاه درب و پنجره سازی در خیابان عین الدوله باز میکنه و کم کم فعالیت‌های دیگه‌ای مثل ساخت صندلی فلزی و آبکاری رو هم بهش اضافه میکنه و برای تأمین مخارج خانواده‌اش شبانه روز کار میکنه و سرمایه‌اش رو هم کم کم افزایش میده.
سال 1330 و 26 سالگیش بود که شهرداری تهران مناقصه هایی برای لوله کشی شهر بین پیمانکارهای خصوصی برگزار میکنه و محسن اشتهاردی در برخی از این مناقصه ها برنده میشه و اجراشون رو به عهده میگیره. در همین سال بود که نام خانوادگی خودش رو هم به آزمایش تغییر میده و اسم تجاری کارگاهش رو هم آزمایش ثبت میکنه. علی علیزاده.
اولین نشان تبلیغاتی یا نشان تجاری که از ایشون به جا مونده یک بیزی کشیده است که دو طرفش قطع شده و یک هلال مشکی در بالا و پایینش دیده میشه که نوشته شده روش ساخته کارخانه صندلی سازی آزمایش، آزمایش فکتوری، و در وسط این علامت نوشته شده تهران عین الدوله و تلفن 33-298 و در مرکز این بیزی یک بازوی دیده میشه که آستینش رو بالا زده و یک پتکی دستشه به علامت یک آهنگر و دو تا پیچ هم در دو طرف این بیزی دیده میشه. این در حقیقت اولین نشان تبلیغاتیه که آیا آزمایش برای خودش ساخته.
کارگاه او در حال رشد بود که یک حادثه در سال 1336 مسیر کاری او رو برای همیشه تغییر داد.
علی اکبر شریفی
سال 1336 متاسفانه یهو تومه حریق میشه. البته طبق تحقیقات آگاهی و آگاهی‌های اون موقع فهمیدم که آتیش زدن، نه اینکه خودش خود به خود آتیش گرفته باشه. ولی هیچ وقت نفهمید که کاری چی بود، ولی فهمید که خود دشمن داره دیگه. به هر حال دولبش اصلا آتیش زدم. بعد از یه مدت بیکاری و یاد دوباره رفته بود. اون موقع تهران و جز داخل تهران حساب نمی‌شد. خارج از تهران تصمیم به اون سرای تهران پاسون برا یه فکر زمین میخره و بعد یه دوباره یه کسب‌های جدید راه اندازی میکنه. این سال 37 یه کارگاه کوچیکی میزنه که تبدیل به بعدن تبدیل به همون کارخونه یه آزمایش میشه.
دهه 40 آغاز شد. وزارت اقتصاد تأسیس، درآمدهای نفتی افزایش و به تبع اون مبادلات اقتصادی با امریکایی ها هم شدت گرفته بود. اما سفرهای خارجی و صادرات و واردات و خواست حکومت وقت فرهنگ زندگی امریکایی رو هم وارد ایران کرد و کم کم شمایل و سبک زندگی ایرانی ها رو تحت تأثیر قرار داد. مبل به جای پشتی اومد و یخچال، جاروبرقی، تلویزیون و کالاهای این چنینی نیاز جدید کشور شد. در این میان کارگاه محسن آزمایش که دیگر کارخانه شده بود به تولید کالاهای خانگی از این دست می پرداخت که تا به امروز در یادها و خاطرات باقی مانده.
محصولاتی که در فروشگاه پدر من از شرکت آزمایش عرضه می شد میز و صندلی های آزمایش بوده با چراغ های گردسوز.
سهادم یک سال آزمایش بود، رنگشم سبز بود. بعد تلویزیون داشتیم آزمایش بود، لباسشویی داشتم آزمایش بود، کلوپزم هم آزمایش بود. خیلی راضی بودم.
ما در قدیم مردم با بخاری نفتی عمدتا مول شرکت آزمایش بود، خونه خودشونو گرم میکردن، آب گرم کنه آزمایش، بخاری آزمایش، یخچال های آزمایش که اون زمان خیلی گره از کار مردم باز کرد. جالب بود که اون زمان مردم برای سال بعد مجبور بودن بخاری رو در بیارن از انبار، تمام قسمت های بخاری رو میشستن. بخاری نفتی برخلاف بخاری امروز خیلی دوده های زیادی داشت.
یخچالش معمولی، یخچال های معمولی هستن. چیزا یخی داشتن اونجوری بود. کاش الان عکساشو آدم میانداخ نگه میداشت.
پدرم یه تلویزیون خرید، تلویزیون آزمایش که یه جعبه چوبی مشکی بود، یه طرفش خطای طلایی که باند تلویزیون به اصطلاح قرار داشت و یه طرفش یه نوار باز طلایی فلزی بود که کنترلای تلویزیون روش بود. این چرخوندن کانال‌ها و بالا پایین کردن ولوم‌ها، اینا خیلی برای من که بچه بودم جذاب بود و همیشه تلویزیون رو به هم می‌ریختم و همیشه از کلمه آزمایش اون ابتدا تعجب میکردم که خب یعنی چی؟ یعنی اینو ما باید آزمایش کنیم؟ چیکارش بکنیم؟
تلویزیون آزمایش رو یادمه که بابام گرفته بود. ما شهرستان زندگی میکردیم و اونجا هنوز تلویزیون نیومده بود، خیلی نبود. بعد بابام این تلویزیون رو آورده بود خونه و همه همسایه ها میمدن میشستن پای تلویزیون به تماشای فیلم ها، حالا برنامه هاش. یادم میاد که ما کوچیک بودیم، هر کدوم یه جا میخوابیدیم و همسایه ها همچنان نشسته بودن و آخرین برنامه ایران زمین بود، اونم میدیدن. گاهی اوقات تلویزیون هم خاموش نمیکردن و میرفتن.
وقتی که تلویزیون رو روشن میکردیم اولش چون لامپی بود تا داغ بشه حدودا 30 ثانیه تا یه دقیقه طول میکشید تا تلویزیون روشن شه و این یه نقطه سفید ابتدا تو مرکز اون صفحه تصویر تلویزیون دیده میشد، این نقطه پررنگ و پررنگ تر میشد تا بعد به یه خط تبدیل میشد و بعد یه اون خط باز میشد و کم کم با یه حالت دیزالوی تصویر آروم آروم پیدا میشد. واقعی هم که خاموش میکردیم به همین ترتیب بود، تصویر تماما جمع میشد، یه خط میشد و یه نقطه میشد و خاموش میشد.
تلویزیون، یخچال، بخاری و پلوپز و کالاهایی با کیفیت که معمولاً تا چند دست هم جا به جا می شدن.
ما اول ازدواجمون یه خونه دانشجویی گرفتیم، مثلا توی جهیزم اینا یخچال بزرگ و اینا داشتم، دیدیم که خب اینو که نمیتونیم ببریم خونه دانشجویی. اون موقع فقط کارخونه آزمایش یه یخچالای کوچیک 5 فوت میزد، رنگ خردلی هم داشت، خیلی بامزه بود، مثل قصه است برای بچه های امروز. اینقدر این عمر کرد از این خونه به اون خونه، مثلا هر کی لازم داشت، یعنی تا این پاییناش پوسیده شده بود، زنگ زده شده بود، ولی موتور عالی، حتی یه بار تعمیر نرفی. آره همه هی تعریف میکنم، گفتن یخچال کوچولو هنوز داره سفر میکنه و کار میکنه.
ما یه یخچال آزمایش وقتی من بچه بودم داشتیم که خب ما 5 تا بچه بودیم، همه در تلاش و تکاپو و حسابی اهل خوردن. شاید اغراق نکنم، عادتی هم که از اون موقع تا حالا رو سر من مونده هستن، یعنی گاهی میرم هم یه یخچال با میکنم نگاه میکنم چی از چی نیست. مرتب این یخچال باز بسته میشد، به قدری که من یادم یه بار مادرم از بابام خواست که بابا اینو یه قفل یه چیزی بذار، قفل داشت مثل کش کسته بود، دوباره بابام رفت یه قفل براش گرفت کرده که اینم گاهی اینقدر باز نکنین خراب شه. ولی باور کنین یخچال این همه با باز بسته میکردیم اصلا به یاد ندارم مثلا تعمیری شده بوده باشه. یعنی آخرش هم مثلا ما یخچال نو خریدیم، اونو دادیم به یکی از اقوام که مثلا ضعیف بودن.
ما مدرسه بودیم، یه بخاری تو سالن داشتیم، آزمایش بزرگ بود و یه اتفاقی افتاد، ما دور بخاری جمع بودیم گرم می‌شدیم، معلم از یه طرف رسید و چون علاقمند به یکی از همکلاسی‌های ما بود که آقای حسین مختاری، ایشونو با دست بلند کرد و گذاشت روی بخاری و بخاری به بچه ها گفت که بچه ها حسین آقا رو تشویق کنید و فلان، بچه خوبیه از این تعریف ها. ما هم تشویق و خوشحالیم که حالا حسین آقا شروع کرد به رقص تویست روی بخاری، نگو کفشاش داره آب میشه و داغ میشه و دود و به بو بلند شد و جیغ و داد حسین آقا و آقا معلم تازه متوجه شد و سریع گذاشتنش پایین و کفشاشو در آوردن و آب بیار آب بیار و خلاصه آب پاشیدن رو پاهاش و خلاصه به خیر گذشت.
یکی از دلایل رشد کار صنعتگرانی چون محسن آزمایش در اون دوره رفتار و منش اونها در کار بوده. فریده عنایتی از نوع برخورد محسن آزمایش با کارکنانش میگه.
آقای آزمایش جز به اون آدم هایی بود که توی کسب و کارش فقط خودش بود. بقیه برند هایی که اون موقع بودن مثل ارجمند، برند ارج یا مثلا خسرو شاهی ها و مینو، اینا اصولا خانوادگی بودن، مثلا برادرها با هم بودن، پدر و پسر بودن. اما محسن آزمایش خودش بود و خودش. اونجوری که توی کتابا حالا یا مصاحبه های مختلف گفته شده اینجوری بوده که آقای آزمایش انگار دو تا شخصیت متفاوتی داشته. یه حالت آدم پدرخوانده طور خیلی جدی تو خانواده داشته، به خاطر همون اخلاق تند و تیزی که تو خانواده داشته باعث شده که کار هم همینجوری تک و تنهایی پیش ببره. اما یه وجه دیگه ای داره محسن آزمایش، اون موقع است که توی محیط کار و کارخونه و با کارگر سر کار داره. اونجا گفته شده که اتفاقا خیلی آدم همراهی بوده و خیلی مهربون طور بوده، حتی اگر کارگری رو توبیخ می‌کرده بعدش یه جوری از دلش در می‌آورده، یا حتی مثلا اینجوری بوده که حتی اگه کارگراش می‌خواستن عروسی کنن ماشینش رو قرض می‌داده به اونها. خاطر همیه دو تا شخصیت متفاوت ازش ما میبینیم. اما اون چیزی که مشخصه این که محسن آزمایش برخلاف حالا یه سری از کارآفرینای دوره شاه، این که خیلی کارآفرین خودساخته ایه، خانواده ثروتمندی نداشته که مثلا گفته بشه که مثلا با سرمایه اونا کارو شروع کرده.
علی اکبر شریفی:
یکی از دلایل پیشرفت بسیار زیادش احترام زیاد بود که به کارگران و کارکنانش میذاشت. یعنی حتی هزینه ازدواج اونا که مجرد بود میداد، کمک تزمین تحصیلی بچه‌هاشون میداد، نمیدونم حتی وام میداد ماشین بخرن راحت‌تر برسن به سر کارشون. این هم چه کارهایی کرده بود که بعدها خیلی از کارکنان همین الانم هم از اون یاد گرفتن دارن انجام میدن. و دو تا استراتژی مهم تو کارش داشت، اینکه یک از مشاوران خارجی و کارمندان خارجی استفاده نمی‌کرد، فقط یه دوره کارشناسی خارجی آورده بود واسه مجموعه تحصیلی که کارکنان خودش یاد بگیرن از اون دوره کارشناسی. بعد استراتژی دوم بود که برای عمومی کارخونه از یک سرهنگ بازنشسته کمک گرفته بود که امنیت اونجا رو به طور کامل انجام بده. و اون چون حالا سرهنگ دیگه انتظامی الان که اون موقع شهربانی اون موقع خیلی وارد بود و تونست واقعا از تامین امنیت خیلی بهش کمک کنه. این دو تا استراتژی بود که خیلی تو کارها کمکش کرد. تو خود صد درصد نخوندم چی گفتم، خیلی ناراحت بود از اینکه در شرایطی خانوادگی نبود که بتونه تحصیل کنه. به خاطر اینکه به مردم کارکنانش کمک کنه اومده بود یه مجموعه درست کرده بود برای مثل کارگاه فنی امروزی که هر کی از بیرون میخواد بیاد اینجا هنر آموز بشه، اون چیزهایی که خودش احتیاج داشت و کارشناسا رو آورده بود، دوره‌های کارشناسی گذاشته بود، به اونا یاد میداد. به همین جور چیزی اولش 330 تا هنرجو اونجا تربیت کرد که بعدا همه در خدمت کارخونه خودش بودن.
مرحوم پدر من خب سالها توی کارخونه آزمایش کار میکردن و خیلی شنیده ها داشتم همیشه از آقای آزمایش. یه چیز جالبی که بود این که ایشون با اینکه خیلی حالا آدم با دیسیپلینی بودن، خیلی نظم و اینها براشون مهم بود، ولی پدر همیشه میگفتن که بسیار حالا از لحاظ مالی با کارمنداشون اینطوری بودن که خیلی ساپورت میکردن و مراقبت میکردن. حتی وقتی پدر میخواستن ازدواج کنن مثلا یه وامی بهشون داده بودن و این فقط برای حال پدر نبوده، برای سایر آدم ها هم بوده. و حالا اگه میخواستن ماشینی بخرن، اگه میخواستن کاری انجام بدن، بالاخره این کمک همیشه بوده براشون.
عبابی بنده در زمان قدیم برای تهیه جنس از کسانی که طرف قرارداد یا با شرکت آزمایش کار میکردن وارد معامله میشدن که ایشان را آدمی خوشمشرب و با اخلاق میدانستن که در همه حال کمک حال کسبه بودن که اجناس تولیدی شرکت را در قبال سفته بدون پرداخت وجه در اختیار آنها قرار میدادن.
در ایران به جز عده معدودی که از محصولات امریکایی استفاده می کردن، عموم مردم به دلیل قیمت مناسب تر و کیفیت مورد قبول خریدار اجناس ایرانی بودند. فروش مناسب و ماندگاری محصولات و اعتماد مردم به تب موجب رشد آزمایش شده بود. اما دلیل دیگری هم بازار خرید و فروش اجناس ایرانی رو گرم نگه می داشت و اون وجود رقبای قدری چون ارج و جنرال بود. آزمایش برای موندن در این بازار رقابت به جز حفظ کیفیت و فروش با قیمتی پایین تر از اونها، باید دست به دامان دنیای تبلیغات می شد.
علی علیزاده
اون موقع شرکت فاکوپا برای شرکت جنرال شروع به تبلیغاتی در مورد بخاریاش میکنه که با این شعار که زمستان خوش آمدی، این از شعار آنان که بخاری جنرال خریدند. و شرکت آزمایش هم با شرکت تبلیغاتی وگا که صاحبش اون موقع آقای حسین پریسای بوده، یه تبلیغی رو طراحی میکنه و اولین تبلیغ شرکت آزمایش که منتشر میشه و این بالای تبلیغ نوشته شده تلیعه خورشید فروزنده و ظهور اخگر درخشان صنعت ایران، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد. و اونجا به هموطنان نوید میده که شرکت آزمایش با پشتکار و کار شبانه روزی و مطالعه و مهندسین ایرانی و اینها محصولی رو برای شما طراحی کرده که بخاری آزمایش اسمش هست و خیلی شیک، محکم، مبلز، کم مصرف، بیبوه، خوشنور، شعله نماه و شیشه نسوزه و اینها رو به صورت ستاره‌ای در متن آگهی نوشته و گذاشته. تصویر خود بخاری که یک مکعب مستطیلیه که گوشاش پخ خورده و یه پنجره‌ای که آتشدان بخاری درش دیده میشه و ابعاد بخاری رو که دور اون گذاشته که حدوداً 44 در 64 در 93 ارتفاع بوده گذاشته و حتی یه طرح شماتیک هم از خود داخل بخاری گذاشته که به چه صورت بخاری کار میکنه. و جالبتر از همه اینایی که اینه که در پایان آگهی گفته شده که این بخاری برای مدت 3 سال توسط شرکت سهامی بیمه ایران بیمه شده و به نوعی در حقیقت گارانتی کرده محصولش رو با استفاده از کاری که با شرکت سهامی بیمه ایران کرده. و این یکی از اولین تبلیغاتیه که شرکت آزمایش داشته.
تا سال 1344 ردپای شرکت وگا در تبلیغات شرکت آزمایش و در جراید دیده میشه.
چند سال مثل این که با شرکت وگا کار میکردن، ولی تبلیغی که در سال 44 از یخچال آزمایش دیده میشه که یخچال آزمایش رو با قیمت 1590 تومان میفروختن و با شعاره که هر خانواده ایرانی میتواند یک یخچال آزمایش داشته باشد. اونجا دیگه ما امضایی روی تبلیغ نمیبینیم، ظاهرا با وگا یا کار نمیکرده یا کارش رو منتقل کرده به شرکت دیگه.
از اینجا به بعد آزمایش تصمیم میگیره تا فاز جدید تبلیغاتش رو شروع کنه و پا به تلویزیون بگذاره.
خواهیم داشت ساعت 20:45 دقیقه مشروع اخبار به تلویزیون میرسه. ساعت
رنگ قرمز و سیاه و سفید قشنگ میشه، وقتی تلویزیون رنگی رنگا زیبا میشه.
دست این انتظار نظر من بپوسم
این طرف دنیا و اینک تلویزیون های آزمایش به جدیدترین اختراع در صنعت تلویزیون سازی دنیا که میلیون ها دلار صرف آن شده مجهز گردید است. تیونر با حافظه اتوماتیک.
سال 1337 حبیب ثابت پاسال اولین ایستگاه تلویزیونی را در ایران به راه انداخت. با ساخت برنامه‌های تلویزیون متنوع مثل شو و سریال و مسابقه و غیره، تعداد خانه‌هایی که این جعبه جادویی را تهیه می‌کردند بیشتر و بیشتر می‌شد. اما تبلیغات چطور به تلویزیون راه پیدا کرد؟
ماکان مهرپویا.
تلویزیون ثابت پاسال آگهی جذب میکرد و برای اینکه بتونه هزینه خودش رو بده به عنوان تلویزیون خصوصی، حداقل بخشی از هزینه هاش رو، به خاطر همین هم یه سری شرکت های تبلیغاتی مثل سازمان فاکوپا فکر میکنم که مدعی هستن که اولین آگهی تلویزیونی رو کار کردن. در کنار اونا شرکت وگا، شرکت تهران تلویزیون آگهی، شرکت اسکار و حالا دفاتر فیلمسازی مثل پرسپولیس، مثل چاپلین فیلم، اینها شروع کردن به تولید فیلم های تبلیغاتی.
آزمایش برای سفارش ساخت تبلیغات تلویزیونیش به سراغ چاپلین فیلم میره، شرکتی که توسط برادران میناسیان اداره میشد.
هران میناسیان صدابردار سینما بود و برادر بزرگترش سلیمان میناسیان فیلمبردار. در حدود سال 1337 بود که اونها پا به عرصه سینما گذاشتند. سلیمان میناسیان با پیوستن به سازمان فیلم گلستان دستیار فیلمبرداری فیلم موج مرجان خارا را تجربه کرد. پس از اون همکاری او با ابراهیم گلستان در بسیاری از آثار مطرح این استودیو از جمله خشت آینه و این خانه سیاه است در نقش فیلمبردار ادامه یافت. پس از جدایی از گلستان او با کمک برادرش هراند شرکت چاپلین فیلم رو بازگشایی کرد.
اما چه نوع تبلیغاتی در اون دوره باب بود و سلیقه مردم چه چیزی رو میطلبید؟ بهنام صبوری.
در اون دهه 40 و 50 ما آژانس هایی به عنوان آژانس تبلیغاتی خاص نداشتیم، یعنی غالبا کسایی که تولید فیلم های سینمایی می کردن و شرکت های فیلم سازی بودن در کنار کارشون تبلیغات هم تولید می کردن. به همین جهت تایم تبلیغات عموما خیلی طولانی بوده، عموما بالای یک دقیقه یا یک دقیقه و نیم بودن، برای همین ساختارشون نسبت به آگهی هایی که الان به واسطه زمان و مبلغی که پرداخت میشه بابت زمانشون باید خیلی کوتاه باشه، خیلی ساختار متفاوتی داشتن، خیلی با حوصله و با قول معروف داستانیوار و سر صبر میرفتن جلو. خب همین خاطر الان ریتمشون نسبت به کارهای اخیر خیلی شاید به نظر کند بیاد، ولی خب لازمه ساختار اون زمان بوده دیگه. ویژگی این کارا مثل ترانه هایی بوده که عموما تو اون سالها باب بوده و خونده می شده و به واسطه این که اکثر ترانه های مثلا فیلم فارسی های اون موقع طوری بوده که بیشتر خانم ها اجرا می کردن، غالبا هم ترانه هایی که برای آگهی های تلویزیونی و رادیویی اون موقع استفاده می شده توسط خانم ها و یا دختر خانم ها خونده می شده به دلیل حالا جذابیت نوع کالا و همراه اونا. خب خیلی وقتا هم بوده که همراه با رقص و به قول معروف حرکات موزون بوده که این هم ریشه باز توی فرهنگ عامه مردم در فیلم فارسی ها داشته که ما همیشه تو فیلم فارسی ها می دیدیم که قطعا یه خانومی به عنوان رقصنده می اومده کاری رو می خونده و اجرا می کرده که این فرمت در بسیاری از آگهی تبلیغاتی هم استفاده شده.
شرکت‌های سازنده تبلیغات طبیعتاً به دنبال سلیقه عموم مردم در سینما رفتند و شروع به ساخت آگهی‌های موزیکال کردند. ماکان مهرپویا:
به نظر میرسه که اولین فیلم تبلیغاتی که خیلی جدی ساخته شده در ضمن موزیکال هم بوده. اسمانی ریاهی همسر خانم شهلا ریاهی و یه داستانی هم داره که مربوط به روغن شاهپسنده و دختر حاکمی که مریض شده و غذا نمیخوره و وقتی روغن شاهپسند رو اضافه میکنن به غذا اشتهاش باز میشه و خلاصه حالش خوب میشه. تهیه کننده این فیلم هم آقای غلامرضا زندی‌نژاد بوده. کلن آقای ریاهی و آقای زندی‌نژاد مثل این که خیلی آگهی میسازن، خصوصا در سازمان فاکوپا. کمی بعد از فاکوپا خب شرکت های دیگه درست میشن که اینا فقط فیلم های تبلیغاتی میساختن، مثل پرسپولیس که هارون یشایی بوده و خب عباس کیارستمی و امثال ایشون در واقع اونجا کار میکردن. به نظر نمیرسه خیلی درگیر فیلم های موزیکال بودن، ولی خب دفاتر دیگه این مثل چاپلین فیلم و جای اینطوری بودن که داستانشون فرق میکرده و به نسبت و نیازی که اون برند اون زمان داشته و این سایت مردم که احتمالا آگه موزیکال بیشتر میپسندیدن نسبت به تولید این فیلم ها اقدام کرده. حتی ما میدونیم که آژانسی مثل آوانگارد که در واقع آژانس آوانگاردی بوده و استاد مصطفی و استاد کاتوزیان ادارش میکردن، با وجود این که حتی پرهیز میکردن از حضور بازیگرهای ایرانی و سعی میکردن مدل خارجی رو توی آگهیاشون به کار بگیرن، ولی زمانی که میرسه به تبلیغ تلویزیون شاب لورنس از حسن رضیانی در واقع دعوت میکنن که انالای باقرزاده در صمد آقا که کار موزیکال براشون انجام بده. اسخر سمسارزاده، اسخر ترقه هم جزو شعرهای معروف بوده. من معمولا خودشون هم آهنگ می ساختن، خودشون هم بازی می کردن، خودشون هم ترانهش رو می گفتن و عمدتا هم ریتم 6 و 8 داشت.
بهنام صبوحی:
عموما ریتم های 6 و 8 خیلی شادی داشتن. بعضی از اونا حالت ضربی خوانی بوده که مثلا همراه با تنبک فقط می خوندن و ملودی نداشته و بعضی هاش هم به قول معروف چیزایی بوده که مثل تبلیغات همین آزمایش ملودی داشته و خوانده می شده و به هر صورت وجه مشترک همه اونها شاد بودن و کاملا ایرونی بودن اون ملودی ها بوده. به نظر من یکی از حسنایی که حالا شاید آگهی حالا اون دهه داشته این که هرچی بوده ملودی ها کاملا به صدا ایرونی و مربوط به فرهنگ خودمون بوده، برعکس الان که خب بسیاری از ملودی ها کاور ملودی های غربی و کلاسیک هستش که البته نمیخوام بگم بده، ولی به هر صورت باز اون نوع کارها بیشتر مرهون به فرهنگ خودمون بوده. حالا این خارج از این که چه کیفیتی داشتن من دارم قضاوت میکنم.
من از دست تو با بچه یه تختت به خدا خسته شدم. من نگاه کن رفته رو دیوار نشسته، از اونجا سر زده شیشه رو شکسته.
چی بهش بگم مهری خانم جون؟ بچه هست میگی یه بچه یه نادو.
آره بیگه بابا اشتباه کردی، شیشه خودت شکست جون هرچی مردی.
همین وجبی دروغ میگم من.
ابا کاری نکرده بچه من.
حالا این آگهی ساز و ضربین، آگهی موزیکال در واقع میطلبیده که هم یه سری بازیگرای مشهور کمدی که تو فیلم فارسی ها بازی میکردن حضور داشته باشن، هم یه سری بازیگر جدید روی کار اومدن از جمله همین خانم حاله نظری.
بی دیدار تو دیوانه میشه عزیز، تلویزیون
نمایش چیک و زیبای ما محبوب دلهای ما شادی اومد به خونم اومدی به خونه ما
بدای اکس قربون صدایت سخا اوورد نازی اون سخایت.
ورود هاله نظری به چاپلین فیلم، دختر جوانی که یادآور فیلم فارسی بود، از زبان خودش.
مجله فردوسی آقای پهلوان با شجره خیلی دوست بودن، برای همین شجره با هم رفتیم تو مجله، دفتر مجله. ایشون منو گفتن که الان آقای میناسین اتفاقا دنبال یک چهره جدید میگرده، برید من معرفی تو میکنم. خلاصه ما رو معرفی که همون موقع رفتیم پیش آقای میناسیان. همون شب اول هم از من یه تستی که گرفتن، بعد تبلیغ کانادا درای بود، نوشابه کانادا درای، این یه لیوان یخی بود که دوتا یخ بودن، بعد نوشابه میریخ روشون، بعد من میخوردم، میگفت وای اینجا چقدر سرده خنکه، میگفت بیا بغلم عزیزم. خلاصه من بعدم میخوردم. همین یه فقط کوتاه، چهره کوتاهی از من نشون داد ولی دوست داشت. ولی من برای اولین بار سس محرم رو معرفی کردم توی بازار ایران. یعنی تا اون زمان در ایران سس نمیدونستن چی. بعد یه عکسی گرفتم برای کالاهای آزمایش و بخاری و همه این چیزا. عکس ها رو، مدلینگ رو بیشتر من مد کردم در ایران، کسی مدل نبودم.
بخاری توی ایرون فراوون فراوون، بخاری توی ایرون فراوون فراوون، ولی هر کسی بیب گفت فقط اون، فقط اون، فقط اون، فقط اون. کدوم چشم از اون بهتر رو دیده، خوشه هر کی آزمایش خریده، ظریف و شیک و محکم ولی با مصرفی کم، تو برف و باد و بارون آزمایش هر کی داره، زمستونش بهاره.
و نحوه کار میناسیان ها
برای تبلیغات، خب بودن جای دیگه، مثلا فرض کنید یه استودیوهای دیگه، دفاتر دیگری بودن، مثلا شما صاحب یه کالایی هستید، میرفتید تو اون دفتر ده. اونجا بهشون میگفتید که مثلا آقا ما برای فرزن رتب زهره یک فیلم، یه سناریوی کوتاه یا سناریوی بلند، مثلا یه دقیقه دو دقیقه، حالا هر چقدر که قرار بود ده. 40 ثانیه. اینا اصلا متخصص این کار بودن، آدم هایی که اونجا فقط کارهای تبلیغاتی میکردن و سناریوهای تبلیغاتی مینوشتن. بعد اونها سناریو رو آماده میکردن، میآوردن پیش آقای میناسیان که استدیوی فیلم برداری داشت. بعد آقای میناسیان هم نظریه میداد، یه نظریه هایی که با هم دیگه نظرشون در میون میگذاشتن، از نظر لباس انتخاب کردن، مدل مو، یا فرض کنید هر کاری که قرار بود آقای میناسیان این کارا رو میکرد ده. ولی اونها سناریوی اصلی رو نوشته بودن، مثل آقای چیتساز، و اون هم میآورد برای میناسیان ده. و میناسیان هم هنرپیشه انتخاب میکرد. اما بعضی موقع ها بود که هنرپیشه ها رو خودش صاحب کالا انتخاب میکرد.
حاله نظری در اون زمان تنها در آگهی هایی که چاپلین فیلمی ساخت حضور داشت و با بازی در آگهی دستمال من حریره به چهره شناخته شده در تلویزیون بدل شده بود. گویی موفقیت آگهی تلویزیونی آزمایش با بازی او با صدای بلا الوندی کم ریسک و از پیش تضمین شده بود.
آهای خانوم خونه، اگر یخچال جادار میخوای برای خونه. خلاصه تو این زمینه تبلیغ بود، و
تبلیغش یه خانومی بود، این یخچال یا این تلویزیون رو نشون میداد، خانومم میخندی، رادیوش تبلیغ میکرد، میگفت این اینجوریه، مثلا تلویزیونه این چش اینقدر، امکاناتش اینه. تبلیغاتش قشنگ بود، خانومم خیلی خوشگل بود.
تبلیغاتش رو میرقصیدن موقعی که تبلیغ میکردن، خانوما میرقصیدن، هر وقت یه نفر میرقصید.
خانومه خیلی خوشگل بود، آرایش کرده بود، مینی ژوپ پوشم بود، چیزا با لباس بلندم بود، مینی ژوپ پوشم، همه جور تبلیغ میکرد دیگه، در یخچال وارد میشد، مثلا تو یخچال اقوام اقسام میوه‌جات و اینا میگفت اینجا اینجوریه اینجا اینجوریه.
بخاری تو ایرون فرابونه فرابون، ولی هر کی بهت گفت فقط اون فقط اون، بعد بخاری آزمایشو نشون میداد.
مثلا خانم اهدیه که توی اکثر قالب فیلم فارسی ها میخوندن و یک صدای ثابتی بود، شاید خانم حال نظری هم به صورت شرطی تقریبا تو بسیاری از کارهای تبلیغاتی به عنوان خواننده و رقصنده حضور داشتن و برای مردم هم جذاب بوده و پذیرفتنی بوده.
رقص و آواز بازیگران زن با لباس‌های کوتاه و لوندی زنانه برای معرفی محصولی در تلویزیون یک کشور سنتی، خود پدیده‌ای قابل تأمل در تاریخ معاصر این کشور است. هنجارشکنی و همسو نبودن تصاویر و ادبیات آگهی‌ها با عرف حاکم در جامعه سنتی ایران، حواشی زیادی برای حاله نظری در پی داشت و زندگی او به عنوان یکی از مطرح‌ترین چهره‌های تبلیغاتی آن روزها مدام در مزان اتهام و قضاوت بود.
اما داستان تبلیغات متفاوته و همین شایعات و حواشی خودش دلیلی برای بیشتر دیده شدنه.
دختر خانم خیلی کوچیکی بود، خیلی قشنگ قرمز داشت و تبلیغ می‌کرد. ما اینقدر خوشمون میومد، دلمون می‌خواست ما هم تبلیغ کنیم. ولی پدر و مادرم سنتی بودن، از اونا بودن که نمی‌خواستن من این کارو بکنم. تلویزیون رو قطع می‌کرد. همین که بابامون میرفت بیرون، ما شروع می‌کردیم به باز کردن تلویزیون و ادای اونا رو در بردیم. که این یه چیزیست که همه چی رو سرد میکنه، خوشگله، تبلیغ میکردیم دیگه.
اما بهنام صبوحی آهنگساز از دلایل دیگر محبوبیت این نوع آگهی‌های موزیکالی که بر سر زبان‌ها مدام تکرار میشن میگه.
توجه بیجه مردم به خاطر این بودی که این به قول معروف پاپیولارترین یا مردمین‌ترین نوع موسیقی بوده که بی‌واسطه با مردم ارتباط برقرار می‌کرده و خیلی وقت‌ها هم این ترانه‌ها بر اساس ملودی‌های معروف انجام می‌شده. مثلا روغن نواتی قو بر اساس یک ملودی معروفی، مثلا یا دستمال حریر بر اساس ملودی معروف آقای آقاسی که آمنه آمنه بود، مثلا شعر رو میذاشتن که دستمال کاغذی حریر رو تبلیغ میکردن. برای محصولات آزمایش هم همینطور، خیلی از ملودیایی که برای این کارا استفاده شده ملودیای معروف ترانه و ایرونی قدیمی بوده. من توی تبلیغاتی که از مجموعه آزمایش شنیدم، یکی از ملودیای معروفی که ملودی فولکلور بوده و اگه اشتباه نکنم یک ملودی بختیاری هست که شعری داره که نم سبز کشمیر ما، زلفای تو زنجیر ما، یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما، اینو بود که دیدم روش شعر گذاشتم و دقیقاً برای نمیدونم یخچال آزمایش و لوازم خونگی دیگه آزمایش استفاده کردن، که خب کار بسیار مرسومی بوده. یعنی بر صورت ملودیاهایی که محلی بوده و پاپیولار بوده خیلیاش استفاده شده و شرکت آزمایش هم از همین سبک و سیاق استفاده کردن.
کدوم خون است که تو اونجا نباشی، به فکر شادی دلها نباشی، جنوب و غرب شمال و شرق ایران، شده دلهای ما چون گل شکوفان، عزیز تلویزیون آزمایش،
چی و زیبای ما، محبوب دلهای ما، شادی اومد به خونمون.
تمامی این تلاش‌ها در کنار رشد کیفیت کالا منجر شد تا سرمایه محسن آزمایش رشد قابل توجهی نسبت به روز اول داشته باشه.
علی اکبر شریفی
در سال 1344 با سرمایه اولیه مثلا حدود 30 میلیون ریال موقع 3 میلیون تومان شروع به کار می‌کنیم که 3 سال بعد همون 3 میلیون تبدیل به 20 میلیون تومان میشه سرمایه اولیه‌اش. و حدود تقریبا اون موقع بهش میگونن یه میلیونر شده دیگه. کسی که اون موقع 20 میلیون تومان داشت یعنی یه میلیونر بود. در 10 کیلومتری آبادی یه مساجد زمین میخرن 185,000 متر و اونو تبدیل میکنه به چی؟ همین آزمایش شرکت بزرگ آزمایش، همین کارخانجات بزرگ آزمایش. بعد از یه مدتی در سال 47 محصولاتی مثل انواع یخچال، 7 مدل کولر میزد، 3 مدل آب گرم کن و 4 مدل بخاری میزد، 6 مدل اجاق گاز میزد و حتی تختخواب و تختخواب های فلزی میزد. البته چند سال بعد حتی رو آورد به تولید تلویزیون های آلمانیش. البته تو تلویزیون موفق نبود، ولی برای کارها برنگ شده بودن یا حتی داخل و خارج کشور فروش داشتن. اون موقع چیزی روش 60 میلیون ریال حقوق میداد در ماه، یعنی تقریبا فروش کارخونه اون موقع 1 میلیارد تومان رسیده بود در ماه. ولی سودهی کارخونه نشون داده که چقدر خوب تونسته بود از یک کارگاه سوخته ای که اون موقع تو خیابون دماوند داشت برسه به یک کارخونه بزرگی که بتونه میلیارد فروش کنه. این واقعا یه همت بالایی میخواد دیگه. روش کارخونه هاش میخواد یاد شده بود که به کویت و افغانستان و کشورهای خلیج فارس اینا همش تولیداتش میفرستاد. 30% بازار افغانستان مال اون بود. در دهه 40 بازار برق رو کلا تفکیک کرده بود، یعنی استان برق اونجا رو. در دهه 50 بازار خلیج فارس تو تقریبا تفصیل کرده بود.
کارخانه آزمایش در جریانات پس از انقلاب و در سال 1358 مشمول بند جیم قانون حفاظت صنایع ایران ملی و مصادره میشه. محسن آزمایش در سال 1360 در 56 سالگی به پیش خانواده خود در سوئیس مهاجرت میکنه. اما به دلیل مشکلات مالی در سال 66 از خانواده جدا میشه و در سال 1371 در سن 67 سالگی در کشور مراکش فوت میکنه.
کارخانه آزمایش هم زیر نظر نهادهای دولتی و شبه دولتی چون سازمان خصوصی سازی و صندوق بازنشستگی که از سهامداران بزرگ شرکت بودند به کارش ادامه داد و فعالیت‌های تولیدیش نیز تا اوایل 1380 تا حدی رونق داشت و کالاهای جدیدی چون یخچال ساید بای ساید و فریزر بدون برفک و تلویزیون‌های جدید به محصولات شرکت اضافه شدند. در همین سالها مجموعه آزمایش از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان ارزش کل شرکت برابر با 35 میلیارد تومان تخمین زده شده بود. اما در سال 1388 به دلیل بدهی‌های فراوان کارخانه به حالت نیمه تعطیل درآمد و تا امروز صحبت بازگشایی مجدد آن همواره ادامه دارد.
این مؤسسه که در هر 3 دقیقه یک فراورده صنعتی عرضه می‌کند، کارگاهی کوچک بیش نبود، ولی اکنون میزان تولید بعضی از انواع محصولات خود را به تنهایی به 1.5 کل واردات همین کالاها در 1 سال رسانیده است.
کارخانه های صنعتی آزمایش همیشه کوشیده است از آخرین اختراعات دنیا در محصولات خود استفاده کند.
نهمین شماره از رادیو کامرس در اردیبهشت ماه ضبط و تدوین و در 20 اردیبهشت منتشر میشه. تشکر میکنیم از بهمن زرکار، بهنام صبوحی، ماکان مهرپویا، علی علیزاده، فرید عنایتی، پروین نوریزاده، پریچهر اسماعیلی، راحل عنابستانی، رامین سعیدیان، روزبه تبرک، زری جمالی، شهروز احمدی، عزیزه شافعی، علی اکبر شفیعی، فاطمه بهروزی، فرزانه برقعی، فرهاد حکیمی، فریبا جعفری، محمد سلیمانی و میترا مقدم. و همچنین سپاسگزار کمک های سارا مهرعلیزاده و ایمان یاری هستیم. منابع استفاده شده در این شماره: کتاب سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران، انتشارات فرهنگ سبا، کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی نوشته محسن میرزایی، زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی در ایران، انتشارات شیرازه، تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران به روایت دکتر رضا نیازمند، و شماره 5 پادکست رادیو تراژدی تاجر تنها درباره زندگی محسن آزمایش. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی radiocommerce.org مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کنندگی پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داره و نویسندگی و کارگردانی اون بر عهده نگین فیروزی بوده. پارمیس حکیمی پژوهش این شماره رو انجام داده و ساجده علی پور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن شراره موسوی و احسان ایواز نژاد هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو نیز محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استدیو اوژن انجام شده و پشتیبانی فضای مجازی بر عهده امین شیرپور بوده.